أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم این آیت داشتید که در این بحث نظر به حضور تاریخی زعمای دین یکی از مسائل مهم تاریخ ما مورد بحث قرار گرفت، مسئله محدود به این کتاب و این زمان نیست. نگاه به حضور تاریخی عالمان در واقع نگاه به معنای بودن ماست. یه بحثی را بزرگان اندیشه امروز دارن، خوبم کار کردن، هم هگل خوب کار کرده، هم گادامر تحت تأثیر هگل کار کرده، که ملت اگر تاریخ خودش رو گم کنه معنای بودن خودش رو از دست میده. وقت اگه انسان معنای بودن خودش رو از دست بده، در هر حادثه‌ای با یه بیهویتی میخواد که اونجا خودش رو معنا کنه. ببینین چه بلایی سر ملت ها میاد. بر این اساس که انسان با تاریخ خودش معنای خودش رو پیدا میکنه، خب معنای ما در تاریخ ما و تاریخ ما تاریخ زعمای ماست. هر ملتی تاریخی داره. عرض کردم یه بار دیگه، غرب تاریخش با فلسفه و فیلسوفاش بیشتر معنا پیدا میکنه، شرق به طور کلی اساسا دین و اخلاق و تفکرش از هم جدا نیست. خود اون صاحب نظران میگن غرب فلسفهش تفکرشه، شرق دین و اخلاق و اندیشش یکی است. چون اصلا اساسا شرق به یه بچه وحدانی بر عالم معتقد است، غرب به بچه عقلانی عالم نظر داره. اینجاست که این سوال حتما برطرف میشه که خب چرا شما میگی که اگر تاریخ ما معنای ما خواهد بود، چرا زعمای دینی ما این وسط تاریخ ما؟ چون خب ما اینجوریم، ما جنسمون اینطوریست، حرف ما نیست. ما همیشه معنای تاریخی خودمون از طریق دین و زعمای دین شکل گرفته است. خب حالا اگه بخوایم از بی تاریخی بی معنایی درایم، جدی باید رو مسئله زعمای دین فکر کنیم. این صفحه 103 رو من به عنوان تمام کردن این بحث میخونم. تنها وقتی میتوانیم هویت حقیقی خود را نگه داریم که بتوانیم نسبت باطنی و روحانی را که در گذشته تاریخی خود داشته ایم در خود احساس کنیم. من بعداً در فصل بعدی روی این احساس تاریخی عرایض خواهم داشت. دانایی فایده نداره، یه نوع احساس است و با آن رابطه برقرار نماییم و از سیلاب اندیشه های پراکنده و موهوم که روشن فکران غرب زده به ما تحمیل کردن رهایی یابیم و بفهمیم در سیره زعمای دین میزان آزادی حق بودن امور بوده است. یکی از نکات مهم است. چی شد که غرب و دنیای مدرن یه مسئله را خیلی خوب بعد از قرون وسطا به قلبش نشست و اون به معنای آزادی بود؟ یعنی آزادی یک مسئله بسیار مقدسی است برای هر ملتی. اصلا مردم با آزادی زندگی میکنن، ولی چون آزادی رو به جان خودش طلب کرد اما حق رو نیافت، یعنی کاری که خب اومد به معنای این که میخواد از قرون وسطا پشت کنه تا جدا بشه، یواش یواش دینداری رو از افق خودش کنار زد، دین حاشیه رفت، از اون بر آزادی رو طلبید، قضای جانش هم بود، ولی چون تو دل این آزادی حق بودن گم شد، این آزادی به این بدی نتیجه گرفت. یعنی لیبرالیته ظاهرش که خب میدونید لیبرالسیون، لیبرالیته، فریدم بوده، از فریدم یعنی همون حریت، بعد اینا اومدن لیبرالیتش کردن. لیبرالیته هم به معنی آزادی است، اما آزادگی دیگه توش نبود، اون هوس بازی اومد جای قضیه گرفت. این جمله را برای همین یه بار دیگه میخونیم، میگه که در سیره زعمای دین میزان آزادی حق بودن امور بوده است و برای آن که اسیر آزادی نفس اماره خود نشویم، عالمان دین حق و عدالت را مقدم بر آزادی دانستند. به چه معنا؟ به معنای این که آزادی که بسیار مهم است و به پایین از دست نره. یعنی حالا برای همین هم واژه مقدم بودن رو شاید ما نتونیم راحت بپذیریم. ما میگویم ملاک نه، آزادی. اینقدر آزادی در این تاریخ اهمیت داره که انسان حیات خودش را منهای آزادی مرگ میبینه. من نمیخوام رو این وارد بشن، چون جای دیگه بحث شده است، به همونجا رجوع بشه راحت تری. ولی اینکه شما برای اینکه آزادی را پاس بدارید، باید که سنت رعایت عدالت، عدالت تو دل آزادی، به چه معنا؟ که بنا نیست که حق کس دیگه در این آزادی نادیده گرفته بشه. خب پس بازم بر آزادی داریم تأکید میکنیم. اگر میگم حق شما به اسم آزادی من نباید زیر پا گذاشته بشه، پس در واقع ما میخوایم آزادی را پاس بداریم. خب برای اینکه این آزادی منحرف نشه، باید حق وسط باشه و عدالت وسط باشه. عدالت به معنای که حق شما زاید نشه، و رعایت حق یعنی اینکه به انحراف کشیده نشد و چیزی به نام هوس بازی جای آزادی را نگیره. حالا کیه که پاسدار و پاینده آزادی میتونه باشه؟ اون که دین براش مهم باشه، زعیم حقیقتا این کارا میتونه بکنه. حالا میریم جلو، زیرا وقتی حقی در میان نیست، میزانی برای سنجش آزادی نمیماند، تبدیل به آنارشیست میشود و زعمای ما با این نوع آزادی مقابله کردند. وقت چی شد؟ به تحجر و مخالفت با آزادی متهم شدند. خیلی ظلم عجیبی شده است. همه حالا هم همینطوره. این رادیوهای بیگانه رو شما اگه ببینید، برای اینکه بخوان ما را از دین جدا کنن، از واژه مقدس آزادی بسیار استفاده میکنن و نتیجه هم میگیرن. چرا؟ چون هیچ کس نیست که آزادی را نخواد. به خصوص این تاریخ تنفس انسانها با آزادی امکان دارد، وگرنه شما خفه میشید. خب حالا میاد میگه آزادی رو دین میخواد از شما بگیره، وقت اینجاست که تحجر رو چماق میکنه تا آزادی رو خلاصه روش بده دیگه. بگید آزادی مهمه، تحجر میخواد آزادی رو بگیره. خب همه میترسن از این که آزادی بره، خب وقت تحجر رو نمیخواد. بعد میاد به اسم تحجر زعمای دین رو مصداق قرار میده. هیله وحشتناکی داره واقع میشه اگه خوب نتونیم نشون بدیم که ما هیچ زعیمی رو نمبینیم، هیچ عالم بزرگی رو نمبینیم که این بیش از همه رعایت حقوق افراد رو نخواد بکنه. اصلا دین دین رعایت حقوق. خب رعایت حقوق یعنی من آزادی شما را حفظ کنم. آزادی شما به این معناست که من حق شما را زیر پا نگذارم، حتی در همین در حدی که زن و شوهرها اگه آزادی همدیگر رو محدود کنن، حق همدیگر رو محدود کردن دیگه. یعنی چه فرقی بینشه؟ یعنی اگر یه خانم حق داره که این بستاد سر خواهرش بره مادرش سر بزنه، بعد همسرش بیاد مانع بشه، خب اینجا آزادیشه گرفته است. خب به همون اندازه چیشه گرفته است؟ حقشه گرفته است. حقشه. بعد این متوجه نیست که گفتن تو مدیریت خانه را داشته باش که با یه انضباطی این حقوق رعایت بشه، نه اینکه این حقوق حق توست. هیچ کس نگفته است که حق مرد است که بعد مانع حیات زن بشه یا مانع آزادی های زن بشه. گفتن با اجازه مرد حق زن که از خانه خارج میخواد بشه، با اجازه مرد، با اذن مرد، اما حقش است. اذن باید بگیرد به معنای این که در جریانش قرار بدهد که نظام خانه از هم نپاشد، متلاشی نشد. خب حالا این مثال بود. تو بقیه چیزا هم همینطور. خودمون یعنی واقعا حق شهروندی این چیز جدیدی نیست، این جان انسان است. بله دیکتاتور همه جا هست و حق کشی میکنه. دیکتاتورترین دیکتاتورها فرهنگ مدرن است که حق این که انسان ها هر جور خواستن دینداری کنن نمیذاره. مثلا میگن آقا باید سکولار باشی. خب مگه خودش یه نوع کشتن آزادی نیست؟ سکولاریته یعنی تو حق نداری بر اساس دینت نظام اداره کنی. و ملتی میان میگن آقا ما میخوام نظام دینی داشته باشیم. میگن نه، ما باید تا میتونیم این نظام رو بر بیندازیم. و چرا بر بیندازیم؟ برای اینکه مناسب نظام غربی نیست. حالا میرسیم، مثال سادش کردم تا مشخص بشه. بله اونم من قبول دارم. اگر کسی به اسم دین حقوق افراد را رعایت نکنه، آزادی را رعایت نکرده، این دیکتاتور متحجر است. و ما دشمنم از بعضی افرادی که به اسم دین تحجر میکنن استفاده کرده است و اینا پای دین گذاشته است، در صورتی که عکسش باید باشه. هر اندازه انسان دیندارتر باشه بیشتر رعایت حقوق را میکنه. ما نمونهش همیشه تو بحث کربلا نشونه رفقا میدیم که حضرت ابا عبدالله در مقابل جبهه دشمن افراد را با زور برداشته است و اومده است، هیچ کس هم منکر نیست. حالا حضرت ابا عبدالله تازه خودشون با حضرت ابا عبدالله شب عاشورا گفتن برید، که اون داستانا رو شما میدونید، که لوز التماس کردن که ما را محروم نکنید. بعد تازه فردام که میخواد جنگ بشه، طرف میاد اجازه میگیره، حضرت میفرمان این شعته اگه میخوای برو. این خیلی چیز بزرگیش. ببینید حساس ترین جا تو جبهه هست دیگه. آدم اون طرف دشمن قهقار قلدر، این طرف یه دهی، بازم این همه رعایت حقوق باید بشه، حقشونه. اینا حسین یاد ما میده. هر اندازه که ما به زعیمان دین که مظاهر توحید الهی هست نزدیک باشیم، آزادی پاس داشت میشه. بله مگه اگه من تحجر کردم، این رو باید پای دین گذاشت یا پای بیدینی ما گذاشت. منم قبول دارم که ما مذهبی ها بعض موقع بد میفهمیم دین رو و حقوق دینی رو، ولی این که برای همه که بیشتر از اونی که نفس امارش حاکم است که بیشتر میخواد همه را در تملک خودش قرار بده و حاکم باشد بر بقیه. این معنی آزادی شناسی بحث مهمی است، به خصوص امروز خیلی مهم است. و اگه ما نتونیم نشون بدیم که دین عین آزادی است به جهت اینکه عین رعایت حقوق است و عین عدالت است، عملا شعار دنیای مدرن ضربه به ما میزنه، یعنی ما رو به اسم تحجر از صحنه تاریخ بیرون میکنه. باید خودمون مواظب باشیم با این نوع آزادی. علما مقابله کردن با کدوم آزادی؟ آزادی انحرافی به تحجر و مخالفت با آزادی متهم شدن، در حالی که تنها انسانهای متعالی هستند که تاریخهای متعالی را بنیاد مینهند، آنهایی که مؤید به روح قدسی می باشند و انوار الهی را بر جان افراد جامعه می نشانند و ابتدا انسانها را از چنگال نفس اماره آزاد می کنند تا به آزادی احترام بگذارند، اینا رهبران ما بودند. ما یعنی خیلی دلم میخواد رو این خودتون فکر کنی که اصلا کمک دینی نیست که ما رو از نفس اماره آزاد کنه. خب نفس اماره آزاد کنه، خب یعنی ما اسیر هوسمون نباشیم. خب این در مقابل وقتی از نفس اماره آزاد بشیم، نمیخوایم بقیه رو هم اسیر خودمون بکنیم. هر وقت شما دیدین کسی رو میخوان اسیر خودتون بکنید، بدونین که گرفتار نفس اماره. آیا این نوع آزادی را میتوان در زیر سقف‌های ترک خورده دنیای مدرن و در فضای فرهنگ سکولار به دست آورد، یا باید رو به سوی انسان‌های معصوم و زعمایی کرد که ذیل امامان معصوم عمل می‌کنند؟ یعنی بدانیم تکامل و تطور هر قومی، اینا خوب دقت کنیم، تطور و تکامل هر قومی نتیجه فرایندی از کوشش‌های معنوی بزرگان آن قوم است. یعنی زحماتی برا ما کشیدن تا ما به یه تاریخ متعالی برسیم. ولذا این آخرین جمله این فصل است، هر قوم راه تکامل خود را از درون خیش می گشاید، درونی که ریشه خیشتنداری های او را در طول تاریخش به او گوش زد می کند. خیلی خوب نکته ای. شما کی آزادی؟ وقتی خیشتندار باشی، یعنی حوستون بردون حکومت نکن. کی غضب بر غیر نمی کن؟ حق می دین به طرف نظر بده. اینقدر رهبری و امام فرمودن بابا آزاداندیشی حیات جامعه ما رو تعمیم میکنه. شما چه موقع عصبانی میشی که نظر طرف مقابل توه؟ وقتی میخوای که بر اونم مسلط باشی. خب بذار خودش باشه. خیشتنداری اینجا یعنی چه؟ یعنی بذار نظرش بده. بلدی قانعش کن، بلد نیستی حق بهش بده. جمله خیلی دقیقه با. یعنی تاریخ یه ملت تاریخ خیشتنداری هاشه. خب حالا ما چه موقعی با خودمونیم؟ وقتی که تاریخ خیشتنداری ما بنا ببینیم کیه که ما را متذکر خیشتنداری ها شده؟ همیشه زعمای دین. زعمای دین، حالا شما نمونش را تو رهبری ها حضرت امام نمیبینید چقدر اصرار رهبری این بود که بابا آزاد اندیشی ما نیاز داریم. ای کاش دوباره بنده تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام سعی کردم جملات رهبری رو تا اونجا که در حدم بود جمع‌آوری کنم. رفقا میگفتن ما تعجب میکردیم این همه رو این مسئله تاکید شده است. وقتی دادم جمع‌آوری کنم ببینید چیز عجیبی است. خود حضرت امام هم نظرش این بود. چرا اصلا زعیمی که به آزادی یه ملت فکر نکند این رئیس قبیله است و یه قلدر دیکتاتور است؟ حالا با این مقدمه که پس من اولین فصل این کتاب بود که ما تاریخ خودمون رو در زعیمانمون باید جستجو کنیم، حالا با این دید یه زعیم متعین مشخص در تاریخ خودمون رو بخواییم نگاه کنیم به نام حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبری هم که دیدیم که پیروز در 14 خرداد فرمودن امام زنده است، حی و حاضر جلوی ما واسطه است. نگاه دقیقی باید بکنیم، خیلی حساس قضیه. اینقدر حجاب مدرنیته، اینقدر حجاب تنگناهای تاریخی غلیظه که ما نمیتونیم ببینیم. همون بلایی که یهودیت سر خودش آورد که پیامبران نبینه به ما هم رسید. از شما اصلا در جریان که هستید، یهود اصلا در مدینه نبود، یهود در خود منطقه خودش بود، اورشلیم. بعد در اخبارشون شنید، همین سوریا، سوریه، شام، یهود اینجا بود مرکزش، که جناب سلمان هم از ایران بلند شد رفت سوریه به دنبال به اصلاح دین. خب اون دین حقیقی هم روز همون مسیحیت بود و یهودیت، هر دو در سوریه بودند و شام و شامات که فلسطین اینا همه جزءش بود. بعد یهود متوجه شد که پیامبر آخر الزمان در جایی است که همین مدینه النبی به اصطلاح یثرب بود. بلند شدن عده‌ای از متدینین و متفکرینشون اومدن اینجا یثرب، زمین خریدند و زندگی را شروع کردن که پیامبر آخر الزمان که نزدیک بیاد اولین کسایی باشن که به پیامبر آخر الزمان ایمان میارن. ولی بعد دیدید خیلی عجیب بود، چرا نتونستن ایمان بیارن اینقدر مقابله واسطه. اینها نگاهشون برای دیدن حقیقت در حجاب محفوظات منفی رفت، تنگناهای تاریخی نگذاش. اولین چیزشون این بود که اینا یه چیزی برای خودشون ساخته بودن که ملت یهود برگزیده است. بعد گفتن خب باید پس حتما از قوم یهود باشه. خب بعدم گفتن این که از قوم یهود نیست، این که قرآن میگه اینقدر که پسراشون هم میشناسن که پسراشون هم اینا بیشتر میدونن تو پیغمبری. خیلی دیگه از این قشنگتر حرف زدن که شما بگون چه مثالی بزنید. آدم هیچ وقت به آدم پسرش که میگه میگه آره ببین چقدر شرخم این من حتی صرفه میکنه. خب حالا اینقدر آدم میفهمد که اینقدر نزدیک هست بشه. میگه پیغمبر اینا اینقدر میدونن تو پیامبر. حالا ما هم همین مشکل داریم. ما گاهی چشممون، چشم دلمون برای دیدن زعیممون ضعیف شده است. چشم دیدن، چشممون ضعیف شده است. باید با هم دیگه حرف بزنیم تو این قضیه. در این فصلی که حالا تحت همین عنوان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مبارک ترین نگاه در دنیای معاصر داریم یه بابی را باز میکنیم که امام مبارک ترین نگاه بود. فعلا اینو میخوایم بحث کنیم. یه فصل دیگه وقت داریم که تازه خود امام را چطوری باید نگاه کنیم. این دوتا را پس فعلا داریم، میخوایم نگاه زعیم تاریخی خودمون را به تاریخمون بازخوانی کنیم. تو وقت اینطور میشه یه سطر اینطور کاری کنیم تا افقی که نسبت به جایگاه تاریخی حضرت امام گشوده شده است گم نشود. بعد میخوایم بگیم که لازمه این نوع نگاه، نگاه حضوری است. ببینید شما هرچی هم تاریخ بخونید به راحتی نمیتونید این حس را پیدا کنید. عرض من اینه با لازمه نظر به جایگاه تاریخی حادثه ها نگاه حضوری است، نگاه حس کردن به حادثه است. حالا مثال سادش، شما وقتی مثلا حضور حضرت موسی علیه السلام را در مقابل فرعون در اون تاریخ میبینید، قرآن چی به شما نشون میده؟ یه اطلاعات به شما میده یا یک عهد به شما میده؟ عهد دو نسبت به حقیقت در صحنه تاریخ، یعنی شما اینجا یه حس حضور خداوند رو در این صحنه میبینید و تازه خدا رو در تعین جمال موسوی و در قهاریت سرکوب فرعونی. شما در واقع یه تابلوی حضور خدا رو دارید. همیشه باید یه همچی ورودی داشت نسبت به تاریخ تا یه بحث اساسی است. حالا ببینیم چقدر بنده موفق میشم. تیتر بحثمون صفحه 108 این است: حضور در تاریخ زمانه. با فرض بر این که همه معتقدیم انقلاب اسلامی تاریخ ملت ما را تشکیل داده، این سوال مطرح است: چه کنیم که ما بیرون از تاریخ خودمان به سر نبریم؟ هیچ وقت با معلم تاریخ شدن مسئله دون حل نمیشه، یه چیزی دیگه است. من خودم با این نمونه ها روبرو شدم. یه بار ناپرهیزی کرده بودیم، رفته بودیم جبهه، بعد یه روستایی بود از بوئین و میاندش اومده بود جبهه، بعد این خیلی هم عجیب بود که خطات بود اینا احوالات عجیبی داشت. وقتا عملیات میرفت عملیات، بعدم خطات بود، خیلی هم سوادش کم بود ولی خطش خوب. من گاهی باش صحبت میکردم مثلا تعجب میکردم این از کجا اینا را میفهمه. یعنی دقیقا حرفش این بود که آقا یک حقیقتی گشوده شده است، همین یه چیزی باز شده است جلای ما از طریق حضرت امام، ما باید خودمون رو تو این نوری که باز شده است فقط قرار بدیم. یه همچی تعبیرایی با واژه هایی که مثلا آدم ازش نمیاد این آدم این واژه ها رو داشته باشه. این که میگن تفکر زبان میاره، من اونجا خودم حس کردم گاهی آدم ها فکر کنن زبان در خدمت فکر است، در صورت که بعضی ها معتقدن نه، فکر خودش یه زبان خاصی داره. زبان تجلی یه نوری است که انسان پیدا میکنه، زبان مناسب اون نور رو پیدا میکنه. حالا اینم تجربه ما بود. ما اینجا چه کنیم که بیرون این تاریخ نباشیم؟ چه حسی باید پیدا کنیم؟ این سطر رو با هم میخونیم. این میگه چه بخواهیم و چه نخواهیم. جمله این است: این که اهل نظر امروز میفرمایند چه بخواهیم و چه نخواهیم با انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی شروع شده، چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. خب دیگه از کیسینجر محجوب تر که شما ندارید. که کیسینجر معتقده که با آقای خمینی عالم عوض شده است. جملاش را تعجب میکنید. این کتاب عصر امام خمینی را دیدین؟ این کتاب را، این کتاب این آقا زحمت کشیدن فقط نظرات عالمان دنیا را جمع‌آوری کردن. آدم همینا رو ببینه با سند اینا ببینه نه، ما انگار حواسمون نیست. خب یه چیزی که برای من و شما مشکله و من تلاش دارم با شما در میون بذارم اینه که از کجا بفهمیم یه چیزی تاریخی است و یه چیزی تاریخی نیست. مثلا شما ببینید یه زمانی که بوش اومد، یه دیگه گفتن وای حالا چی کار میکنه دا این خیلی خطرناکه. سن دیدین نمونه عجیب ترش وقتی صدام حمله کرد به ما، خیلی چیز عجیبی است. ما هیچی دستمون نیست، لشکر 92 که رفته است مرخصی، بسیج هم که هنوز نبود چیزی. چی شد یهو؟ تازه تو این جریان شما یه مرتبه امام میفرماد که نه، یه دیوانه یه سنگ انداخت و فرار کرد، چیزی نشده است. چیه که امام میفهمد این چیزی نیست، این رخداد نیست؟ ولی بعد از اون ور بسیار ناراحت است از دست بعضی ها که متوجه رخداد انقلاب نیستن. بعضی از علما گفته بودن که پس کوی انقلاب که آقای خمینی میگه هنوزم که بی‌حجاب تو خیابونه هست. امام خیلی اوقاتشون تلخ شده بود. من شاید عمرن به اندازه که عروض دیدم امام اوقاتشون تلخ است دیگه ندیدم. حتی این جمله را خوندن که سعدی امان از دوست، یه همچی شعری سعدی داره، من یادم نیست اون شعر.
امام اونجا همین اوقاتشون تحقیق که چطور شما این رخداد رو نمیبینید، هنوز مخالفتون این رخداد معنیش این است که حالا باید 4 تا بی حجاب تو خیابون نباشن تا همه خوب بشن. من یه مثالی در صفحه 108 زدم، قبلا هم این مثال زدم، چاره این نداریم با هم دیگه اینجوری حرف بزنیم که حادثه هایی که تاریخ سازن چه فرق میکنن با حادثه هایی که ظاهرن خیلی بزرگن، خیلی گندند، اما چیزی نیستن. این مثال رو که آقای دکتر طه حسین میزنه، یه کتابی این آقا دارد به نام علی و ابنائه، علی و فرزندانش ترجمه شده از این کتاب. این آقا اهل سنت هست، تازه بیشتر هم روشن فکر هست، اما تاریخ ها خوب میفهمه. ایشون میگه که کی باورش میمد که اون روزی که اون کودک 10-11 ساله، منظورش امیرالمومنه، با اون مرد 40 ساله بیعت کردن، این دست کوچک در اون دست قرار گرفت، تاریخ اسلام و تاریخ برای جهان شروع شد. اینا مثال میزنه برای اینکه بگید گاهی حادثه ها ظاهرش کوچیک هست. آخه پیغمبر کی قبول داشت؟ قوم و فشش هم که قبولش نداشتن. این هم که یه جوان 10-11 ساله، ولی یک عزم تو صحنه است. این عزم یه چیز عجیبی است. برای همینم شما چند تا پیغمبر اولوالعزم دارین؟ خیلی پیغمبر دارین، اما 4 تا پیغمبر اولوالعزم. این عزم به پیغمبر خودتونم پیغمبر میگه که فسبه کما صبره اولوالعزم منهو، پیغمبر مثل اولوالعزم بمون. و هم شما گاهی برای خودم پیش میاد، من را ممکنه زیر سوال ببرین که فلانی را جلسات مهم شلوغی دعوت میکنن، به هیچ وجه زیر بار نمیرد، ولی یه جلسه 7-8-10 نفری حوصله‌اش هم زیاده. خب من میدونم که چرا این کارا باید بکنم. گاهی یه عزمی به تاریخ برمیگردد، گاهی گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. گر هزارانند یک وقت عکسشم، یه وقت شما میدید هزاران نفرن یه چیزی میگن، نه شما اینجا احترام براشون قائلی. ولی یکی از مصیبت های تاریخ جدید این شده است که کثرت شده از حقیقت. بحثش عجیبه، کثرت شده از حقیقت. کسی حقیقت رو نشناسه همینطور میشه دیگه، میگه نکنه راست میگن. خب کسی که نمیدونه راست گفتن چیه، میگه خب اگه خیلی یه چیزی بگن نکنه راسته. پیچیده از قضیه. اینجا دارم میخوام با شما اینو در میون بگذارم که این چه صحنه ایست که ماورای ظاهر حرکت‌های بزرگ گاهی یه حادثه برخلاف ظاهر کوچکش تاریخ ساز است. تاریخ شماست. میخوایم با هم اینجوری حرف بزنیم. صفحه 109، این وسط های صفحه سطری هست، با هم میخونیم پیداش کنیم. کسانی که در مقابل انقلاب اسلامی و حضرت امام چشم بر هم گذاشته اند گرفتار بی آیندگی میشوند. میخوایم با هم نمونه بیاریم، دوباره بحثا گم نکنید. در که تاریخ و حضور در تاریخ یک حس است یا یک اطلاعات؟ ما میخوایم بگم یه حس است، نمیخوام بگم از اطلاعات بهره نمیگیریم. خب حالا ادعای ما اینجا اینه که اگر کسی مقابل انقلاب اسلامی و امام چشمشو بر هم گذاشت، این بی آینده است. حالا نمونهش، از این نمونه‌ها که زیاد داریم، اومدن و افغانستان رو گرفتن، اول ملا عمر رو آوردن که یک کپیه مثل حضرت امام پیدا کنن، بگن نه شمال امام هم یه نمونش هم ملا عمر. اصلا ملا عمر اومد که به اصطلاح چی میگن زیراکس حضرت امام باشه. بعد دیدین چه کار به کجا کشید، بعد گفتن خلا ملا عمر که نمیشه کارش کرد، اومدن خودشون پاکستان افغانستان را گرفتن که یک جبهه باشه مقابل ما، هر روز سر به سر ما بذارن. این سر به سر گذاشتن اینجوری که نبود، خیلی حساب رو کارشون کردن. خب بعد دیدید که باز نشد، یعنی هزاران نقشه داشتن رو خود این، چرا به نتیجه نمیرسن؟ یعنی پس آینده ای که برای خودشون ترسیم کرده بودن نشد. این لغت بی آیندگی رو میخوام معنا کنم. بعدم که دیدین اونا قبل چقدر حساب کردن روی اینکه نمیدونم با کودتای نوژه را انداخته قبلش اطراف ما و هزاران کار، بعدش جنگ عراق با ما. خب چرا جنگ عراق با این همه حسابی که کرده بودن، آینده‌ای که اونا میخواستن دا جلوشون نگذاشت؟ بعد اومدن درست عکسش کردن. اینا یک کار عجیبیه. با صدامی که اینقدر برای اینا وقت صرف کرده اینا، بعد اومدن برای اینکه آینده خودشون رو حفظ کنن گفتن خب صدام رو میزنیم که حالا خودمون دیگه عراق رو دست بگیریم، که هم ایران رو کنترل کنیم و هم یه لیدر منطقه بشیم. دوباره که نشد، دیدیم که ترامپ گفته بود که همه نتایجه که ایران گرفت. حالا باز مثال ساده تر نمونش، شما دیدید که اینا حتی اومدن سوریه را حساب اینا را همه بلدید. یادتون بیاد این لغت راز بی آینده بودن جریانهایی که همش برای مقابله با ایران است رو باید شما پیتونی پیدا کن. راز شوا این اطلاعات که من دادم که مسئله حل نمیکنه. آیا این خبر از این نمیده که یه حقیقتی در تاریخ زیر پوست دنیای مدرن داره ظهور میکنه که اون منجر میشه که همه این نقشابی نتیجه بشه؟ خوشمال این صبح اینا بیچارا به صراحت گفتن دیگه، گفتن میخوایم ناتوی عربی درست کنیم که ایرانا کنترل کنیم. خب حالا بیچاره این قطر یک ذره عقل داشته است دیگه، که بابا ایران خب با چه انگیزه ای میخواد این کارا بکنه؟ یعنی در واقع میخواست نصیحتشون کنه، گفت شما دو تا چیز میخواین با این دو تا چیز جلو ایران واسید، یک که اسلامی نیست، دو تروریست پروره. و بعدم گفت خب حزب الله هم که میخواین بگن تروریست است، اون که داره به استقلال کشورش تاکید میکنه ایران هم. گفتن این پدر سوخته را به دست بینش ببرید. با چه امید؟ خب حالا شما اینجوری حساب کنید، خب اینا خیلی جا خوردن، چون این ناتوی عربی را اینا حساب کرده بودن که حالا آل سعود دوباره اون حیات بزرگش 400 میلیارد خرج کنه، نصف ثروتش رو خرج کرده است که این ناتوی عربی به وجود بیاره ده. یه ابهتی بشه که مسئلهش دیگه در سوریه حل بشه ده، در یمن هم حل بشه و دیگه ایران هم خلاصه سر جاش بشونه ده. اینا یهو میبینید که دوباره در یه کلمه با یه آینده ای روبرو شد که اونا نمیخواست. خب دوباره سوال من اینه، اگه بخواید که به جزئیات نگاه کنید، که خب حالا ممکنه که بگوید خب حالا عربستان با امارات اینا دوباره کله شقی میکنند، اصلا حمله میکنند به قطر، خب بکنند. خب مگه حمله نکردن به یمن دیگه؟ قطر که از یمن ضعیفتره. خب شما، من از همه حالا به شما بگم، حمله هم که بکنم به قول مرحوم حالا صنعا را نزنن دبیه بزنن، تمام این ساختمون را درازم به خاک یکسان کنن، بحث بی آیندگی است، نه بحث ظاهر قدرت. ظاهر قدرت که مال استکباره. خب نه، من از همه حالا به شما بگم هیچ نتیجه‌ای نسبت به آینده‌ای که ترسیم میکنه نمیگیرن. خب حالا شما میگوید یا این پیش بینی است، ما نمیخوام بپذیریم، نپذیرید، منم برای شما آزادی تفکر قائلم. اما باز بگید این که این همه دنیای استکبار در مقابل با ایران بی آینده شده است، چه رازی را برای شما میگشاید؟ این همون راز حضور تاریخی انقلاب اسلامی است. مدتی است دارم تلاش میکنم، این کتاب من چند دو سال پیش، این بحثاشم شاید دو سه سال پیش تنظیم شده است، هنوزم من خیلی وقت مطالعه‌ام رو این میره که چطوری ما میتونیم با همدیگه حرف بزنیم که آینده را چطوری باید دید. آینده یک نوع حس حضور است یا یک مجموعه اطلاعات؟ اصلا تاریخ را باید چطوری نگاه کرد؟ اینا بحثایی است که خیلی هنوز خام است. چرا؟ چون زبانی که ما بتونیم با همدیگه صحبت کنیم نیست. اگه من شما بتونیم به این نتیجه برسه، حالا بذار من یه خورده دیگه بخونم، این صحبت اینست: در لایه‌های زیرین جامعه جهانی چه می‌گذرد؟ بعد ما میگیم که کلیدهای خوبی برای فهم این موضوع در میان است. یعنی اولاً و ثانیانش نگاه کنید وسط صفحه 109. اولا بفهمیم چرا فرهنگ غرب محکوم به بی‌تاریخی است. خودشون میگن، میگن ما هیچ آینده‌ای را نمیتونیم برای خودمون دیگه فرض کنیم. به قول یکی از دانشمنداشون میگه ما در قرن 19 هم فکر میکردیم همه آینده مال ماست. میگه ولی با مقابله شدن با دو جنگ جهانی هیچ فردایی را نمیتونیم برای خودمون ترسیم کنیم. حالا اون حرف خودش نیست، ما هم که میبینیم دیگه. بی آیندگی به معنای نیست که فردا نابود میشن، نه. بی آیندگی یعنی نمیتونن امید داشته باشن برای حیاتی که در آینده بخوان مدیریت کنم. خیلی بحث خوبیه اگه با هم دیگه بتونیم در میون بگذاریم. پراکنده عرایزی داشتم. به نظر خودم هم بهترین زبان برای اینجور سخن گفتن قرآن هست. اگه ما با قرآن بیشتر حرف داشته باشیم بزنیم، این بیشتر برامون ظهور میکنه. اما بالاخره حالا روش فکر کنیم. ما دو تا چیز را باید بفهمیم. یکی این که راز بی آیندگی غرب کجاست؟ دوباره من تأکید کنم، بی آیندگی به این معنا نیست که یعنی فردا سقوط کنند، نه. یعنی آینده داری، یعنی خود را در یک حیات مطمئنی در جلوت تعریف کنی. این دیگه نیست، انصافا نیست. حتی اون تافلر تو کتاب شوک آیندهش، تافلر میدونی که یکی از مثلا دانشمندان استراتژیست کاخ سفید است، همین حالا خرش اونجا میداد با اینکه پیر شده است. دو یا ثانیاً چرا با انقلاب اسلامی تاریخ اصیل شروع شده است؟ اینم باید شما فکر کنید ببینید آیا این تو یه تاریخ اصیلی شروع شده است یا یه اتفاق است. من خودم نظرم اینه، اگه ما بتونیم این کار رو بکنیم، رسالت ما اگه این باشه که بتونیم تاریخی اصیل را به نام انقلاب اسلامی بتونیم معرفی کنیم، وقت این جوانی که شدیداً دنبال یک حیات برتر است خودش رو پیدا میکنه و اون استعدادایی که عجیب این جوانا دنبالن که یک شکوفایی در استعدادهای خودشون بروز بدن، این جواب میده. خیلی رو این حرف باید با هم دیگه بزنیم که این حیات آینده جوان ما چطوری باید تعریف بشه تا استعداداش شکوفا بشه. بله اون وقت حالا گاهی شاهد دارید، یکی شاهده از همین که چرا جهان استکبار اینقدر تلاش میکنه انقلاب اسلامی شکست بخوره. این که دیگه حرف من و شما نیست. خب ببینید ترامپ وقتی میاد تو کشور آل سعود، اصلا اعلامیش نیست ما با هم باید متحد شویم که رژیم انقلاب اسلامی نتونه ادامه داشته باشه. خب من در صفحه 112 این جمله را، سطر دوم با هم یک جمله است میخونیم: گویا ایران مسئله جهان است. این حرف خیلی هاست، از خانم کلینتون بگیر تا بقیه. خب دوباره سوال اصلیم اینجاست، اگر واقعا ایران مسئله جهان است، با هم میخونیم، اگر پریشان حال است، از کجا بخونم؟
اگر ما چیز قابل ذکر نیستیم، چرا جهان استکباری نسبت به ایران این اندازه پریشان حال است؟ در دنیا چه خبر شده که جهان استکباری احساس میکند رشد ایران مساوی است با شکست شیشه عمر؟ چرا اینجور شده؟ حضرت امام این افقی که جلو ما گشوده است چه افقی است که اگر ما متوجه نباشیم بیرون تاریخ قرار میگیریم و رنج بی تاریخی ما را هلاک میکند؟ و رنج بی تاریخی اصلا چیه؟ خب تاریخی که گذشته یک زندگی ما با انبیا را به آینده رجوع به وجود حضرت مهدی متصل میکند، این اسمش هست تاریخ انقلاب اسلام. با هم دیگه بعدنها صحبت خواهیم کرد. من این تیکه را دلم میخواد بتونم بخونم، اگه میشد خوب بود که چی خوام بگم نسبت به حضرت مهدی. با هم یه خوردشه بخونیم. حضور در آینده‌ای که حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله در آن ظهور دارد آنچنان مهم است که اگر هفته ها بر روی آن بحث کنیم ضرر نکرده ایم، زیرا هویت اصلی ما در همین رابطه معنای صحیح خود را ظاهر می کند. هویتی که ببینید اینجور هست یا نه، که از یک طرف به انبیاء الهی متصل است و ماورای فرهنگ مدرنیته و نفی تاریخ معنویت به انبیا و تاریخ قدسی گذشته بشر برگشت دارد، و از طرف دیگر آنچنان مسیر حرکت به سوی آینده در آن درست انتخاب شده که بدون شک این مسیر به ظهور حضرت مهدی ختم می شود و ایشان را امیدوار به ظهور می کند و غم غیبت آن حضرت را می کاهد. این نگاه نگاهی است که هرگز جهان روشن فکری نمیتواند درک کنه. دنبال این کلمه بوده رفقا، ما اینجا یک گرفته، یعنی یک ندیدن عجیب غلیظ داریم، یک نابینایی یا کمسویی عجیبی داریم که ما معنای آینده حضورمون رو نمیفهمیم. چشم رو اینجا ببینید، میگه این نگاه نگاهی است که هرگز جریان روشن فکری نمیتواند درک کنه. چرا؟ و معتقد است ما به جهت تحقیری که از طریق فرهنگ غرب شده ایم انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را ترک کرده ایم و بر علوم اسلامی آن تاکید میکنیم، که تو پاورقی هم آدرسش آورده. این مسئله اساسی شماست. ببینید اگر بناس که آینده آینده غرب باشه، ما آینده نداریم، ما بکشیم خودمونا. همیشه ما در اکنون ما گذشته غرب است. کی به غرب میرسیم؟ هیچ وقت. اکنون ما گذشته غرب است. خب پس حالا غرب رو بر فرض زمان ما بخوام یه روز بهش دوباره برسیم، اون کجاست دوباره؟ جلوته. ببین دارم چه باش ما در میام بذارم. اگر بناس که آینده ما آینده غرب باشه، ما همیشه عقبیم. روشن فکر اصلا معنیش اینست تو دنیا حتی روشن فکر معنیش اینست که به اصطلاح طلب اهداف مدرن. باجره خودم یادم بیاد بهتر میتونم بگم. میفرماد که روشنفکری، معنای روشنفکری همیشه سوال از آینده ایست که ما باید مدرن باشیم. برای همین روشنفکری غربی، میدونی که روشنفکر غربی انسانهای مهمن تو غرب. چرا؟ غرب اهدافش رو تعیین کرده است یا نه؟ روشنفکر دائم انتقاد میکنه که چرا مثلا فلان حزب، فلان حاکمیت، فلان سرمایه‌داری چرا ما رو از اهدافمون دور کردی؟ پس روشنفکری غربی برای غرب خوبه یا بده؟ برای غرب خوبه، محترمم هستن. حالا اون روشنفکر با همون مطالبه بیاد تو ایران میگه که انقلاب اسلامی چرا به اهدافی که ما معتقدیم نرسید؟ خب عملا میخواد ما رو به چی برسونه؟ به غرب برسونه دیگه. خب حالا پس ما چون به غرب نرسیدیم چی میشیم؟
عقب میفتیم. انقلاب اسلامی اون وقت دیگه بد میشه یا خوب میشه؟ بد میشه دیگه. خب چون که ما رو نرسوندش به قبر، اینکه باز حالا بازم رحمت به شاه که یه خورده ما رو به دروازه های تمدن رسونده بود. جدی میگم اینا با، یعنی تو محافل روشن فکر همینم هم که تو پاورقی نوشتم شدیدن صحبتش اینه که جمله یه جا دیگه آوردیم، میگه که پوچنگاری و نیهیلیسم از طریق جمهوری اسلامی بیشتر شد و کمتر نشد. خب چرا اینجور میشه این روشنفکری، تفکر روشنفکری؟ دوباره برای اینکه مطالبش اهداف غرب است. خب حالا شما انقلاب اسلامی رو در دستگاه غرب تعریف کنید میمونید، یا در دستگاه مهدویت؟ اینجا بود که گفتم این تیکه رو بخونیم. خب من متن رو بازم ادامه میدم، شاید دوستان اشکال کنند چرا بنده این چنین به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی تاکید میکنم. حقیقت این است که بنده حیف میدانم از چیزی غفلت شود که میتواند ما را ماوراء این شلوغی های دنیای ظلمانی در صفای نورانی زندگی با انبیا به آینده درخشان وصل کند. حیف از با بودن چنین شرایطی باز جوانان ما بازی آرمان‌های خیالی دنیای مدرن را بخورند. ببینید تو هر دوتا اینا حیف از حیف از نظرم به روشنفکریه که دارد یا ما را به شلوغی‌های دنیای غرب یا به آرمان‌های خیالی دعوت می‌کنه. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما میگم نه، به قول اینجا من از رنگنون استفاده میکنم. رنگنون میگه که بابا خود غرب دو تا مشکل داره. اون کتابش کتاب داره به نام بحران جهان غرب، کتاب بسیار خوبیه. یه کتاب دیگه داره به نام سیطره کمیت در جهان غرب. شما جملات دقت کنید، میگه چون که عرض عالم عرض به ملکوت متصل نشد بحران میشه. مثل چی؟ مثل اینکه بدن شما روح نداشته باشه. بدن شما روح نداشته باشه چی میشه؟ خب تکه تکه میشه، میپوسد، میگنده. میگه غرب نسبتش با ملکوت قطع کرد. تو کتاب بحران جهان مدر این بحث رو میکنه. رنگنون میدونی که حالا درست دانشمند غربی ولی بعد میاد مسلمان میشه. نکته دومش هم در کتاب بسیار ارزشمندش به نام سیطره کمیت، میگه آقا شما فقط به کمیت ها نگاه میکنید، بنابراین حقیقتی که ما برای این کمیت هست نمیبینید، به این بنبست ها میرسید. حالا صفحه 112 را آخرین سطر را با هم میخواییم بخونیم، یعنی صفحه 112 اون پاراگراف اول، سه سطر به آخر موندن پاراگراف اول اینه: تلاش دارد، یعنی انقلاب اسلامی، به نظامی دست یابد که در عین زندگی در زمین از ملکوت منقطع نباشد و سعی دارد در کنار سفره زمینی از سفره‌های گسترده ملکوتی نیز مردم را برخوردار کند. این بحث اساسیه. امروز ما تونستیم با هم دیگه در میون بذاریم یک نگاه را. این نگاه دوباره تاکید بحثای نشه. اگر شما با نگاه روشن فکری نگاه کنید و مطالبات روشن فکری باشه، هیچ وقت در تاریخی که انقلاب اسلامی شروع کرد نخواهید بود. بگو چه میشه؟ بهش میگن رنج بی تاریخی. رنج بی تاریخی نتیجه چیه؟ بی آیندگی. بی آیندگی برای غرب قابل تحمل است، چیزی نمیتونه، حسش از دست رفته. خوب آخر عرضم رو دقت کنید ببینید، یه وقت شما آرزوی چیزی را ندارید. حالا اگه اون چیزا نداشته باشین چی میشه؟ هیچی نمیشه. ولی اگه آرزوشا داشته باشید و نداشتید اذیت میشید. غرب بعد از جنگ جهانی دوم امید به آینده رو از دست داد. اینه که میاد به انواع نمیدونم کنسرت و همین چیزا مشغول میکنه خودشو. جوان
ایرانی با انقلاب اسلامی به یه آینده ای فکر میکنه. حالا اگه این بی آینده بشه، یعنی این آینده را از چه طریقی فقط میتونه به دست بیاره؟ از طریق انقلاب اسلامی، به همون معنا که عرض کردم. حالا اگه این در انقلاب اسلامی حاضر نشه، رنج بی تاریخی کشنده ای رو باش روبرو میشه. حالا ببینید چقدر ما میتونیم کمک به جوانانمون بکنیم که با زبانی راز حضور انقلاب اسلامی رو باش در میون بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.